اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با تقدیم سلام مجدد، امروز یک شنبه 4 ماه فوریه سال 2024 میلادی است. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوین. رویا زمانی هستم با تقدیم بخش برنامه. نخست از همه همکارم لیلی ماهبیب عظیمی با تقدیم مشروع خبرها.
با تقدیم سلام مجدد، مشروع خبرها. روزا اوتونبایوا نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان دیروز شنبه 3 ماه فوریه با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در مورد نشست دوحه که به زودی برگزار می شود صحبت کرد. وزارت خارجه حکومت طالبان در یک اعلامیه گفته است که در این نشست خانم اوتونبایوا در مورد نشست دوحه معلومات داده و از طالبان دعوت کرد که در این نشست اشتراک کنند. آقای متقی در جواب گفته است که حکومت طالبان در روشنی وضاحت‌ها در مورد اشتراک هیئت خود در نشست دوحه تصمیم خواهد گرفت. قرار است در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر اجلاس به میزبانی ملل متحد در رابطه با افغانستان برگزار شود. در این نشست در مورد تعیین یک نماینده جدید و خاص ملل متحد برای افغانستان و مسائل دیگر مربوط به این کشور از جمله وضعیت حقوق زنان و حقوق بشر بحث خواهد شد. ژاپن 13.5 میلیون دلار به برنامه جهانی غذا در افغانستان کمک کرد. برنامه جهانی غذا میگوید که بودجه جدید 13.5 میلیون دلاری ژاپن به این اداره ملل متحد کمک میکند تا کمک‌های غذایی و تغذیه اضطراری را به افرادی که در افغانستان با عدم مسئولیت غذایی مواجه‌اند فراهم کند. برنامه جهانی غذا نا وقت جمعه 2 فوریه با نشر خبرنامه گفته است که این بودجه علاوه بر کمک‌های غذایی زمینه توزیع غذای مقوی به کودکان در مکاتب و تداوم خدمات هوایی بشردوستانه ملل متحد را نیز ممکن می سازد. خبرنامه به نقل از تاکایوشی کورومی یا سفیر ژاپن در افغانستان گفته است که نزدیک بر 1/3 جمعیت افغانستان در حال حاضر نمی دانند که وعده غذای بعدیشان از کجا می آید و آنها به کمک فوری مسئولیت غذایی نیاز دارند. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال می کنید. ایران حملات آمریکا بر عراق و سوریه را به شدت محکوم کرد. تهران دیروز شنبه 3 ماه فوریه حملات هوایی ایالات متحده بر عراق و سوریه را محکوم کرده و آن را اشتباه استراتژیک دشمن بزرگ خود یعنی آمریکا خواند، اما مشخص نکرد که آیا این حملات تلفات برای ایرانی ها وارد کرده است یا خیر. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران با نشر اعلامیه گفت حمله شب گذشته به سوریه و عراق اقدام ماجراجویانه و خطای راهبردی دیگری توسط حکومت امریکاست که نتیجه جز تشدید تنش و بی‌ثباتی در منطقه نخواهد داشت. کنعانی با اشاره به حملات اخیر امریکا گفت حملات نظامی امریکا بر عراق و سوریه و یمن صرف اهداف رژیم صهیونیستی اسرائیل را تأمین می کند و افزود که این گونه حملات حکومت امریکا را بیشتر از قبل در منطقه درگیر می سازد و جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را تحت شعاع قرار می دهد. کنعانی افزود که حملات ایالات متحده ناقض حاکمیت و تمامیت ارضی عراق و سوریه، حقوق بین الملل و نقض صریح منشور ملل متحد است. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه ایران پس از آن بیان شده است که ایالات متحده بر روز جمعه 2 ماه فوریه تأسیسات شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه را آماج حملات هوایی قرار داد. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. ایالات متحده بر مواضع شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه حمله کرد. مقامات آمریکایی میگویند که پس از حمله مرگبار در اردن که منجر به کشته شدن 3 سرباز آمریکایی و زخمی شدن 40 تن دیگر شد، ایالات متحده حملات تلافی جویانه را بر روز جمعه 2 فوریه در عراق و سوریه آغاز کرد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام با نشر بیانیه حملات هوایی در عراق و سوریه علیه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه‌های شبه نظامی وابسته به آن را تایید کرده است. در این بیانیه آمده است که نیروهای اردوی ایالات متحده بیش از 85 هدف را با طیاره‌های متعدد از جمله بمب‌افکن‌های دوربرد که از ایالات متحده پرواز کردند هدف قرار دادند. قصر سفید نیز در بیانیه حملات دیروزی نیروهای آمریکایی علیه شبه نظامیان تحت حمایت ایران در عراق و سوریه را تایید کرده است. است. اتحادیه اروپا دیروز شنبه در مورد گزارش‌های مبنی بر اینکه اردوی اسرائیل قصد دارد به سمت شهر رفح در مرز غزه با مصر حرکت کند، ابراز نگرانی عمیق کرد، جایی که بیش از 1 میلیون نفر برای فرار از جنگ به آنجا رفته اند. جوزف بورل دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا هشدار داد که اگر در جنگ اسرائیل با حماس آتش بس صورت نگیرد، پس از حمله هوایی آمریکا بعد ده‌ها ساهم مورد استفاده شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق و سوریه، جنگ در سرتاسر منطقه گسترش خواهد یافت. از جانب دیگر اداره ثبت وضعیت قربانیان جنگ در شفاخانه‌ای که اجساد به آنجا منتقل شده گفته است که کم از کم 15 تن از جمله زنان و کودکان در دو حمله هوایی جداگانه شب گذشته در شهر رفح غزه کشته شده اند. این حمله به دنبال هشدار روز جمعه سازمان ملل متحد مبنی بر اینکه شهر ممکن است محل جدید از حملات اسرائیل علیه حماس در غزه باشد صورت گرفت. ینس لارک سخنگوی دفتر هماهنگی در امور کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد گفت از اتفاقات بعدی در رفح هراس دارد. در همین حال صبح دیروز شنبه صدای انفجارها و تانک‌ها در نزدیکی مرز بین غزه و جنوب اسرائیل شنیده شد که در حال حرکت بودند. کارشناسان میگویند که اسرائیل پس از حملات حماس در 7 اکتبر با مشکلات سلامتی روانی روبرو شده و مردم این کشور از اضطراب و افسردگی رنج میبرند و در معرض خطر اختلال استرس پس از سانحه قرار دارند. یک مطالعه منتشر شده در یک مجله صحی نشان میدهد که همه شهروندان در اسرائیل به نحوی در معرض این مشکلات قرار گرفتند. در همین حال بورل بوسو وزیر صحت این کشور در نبود عرضه صحت روانی بر غلبه بر آن و بر مبارزه همگانی در برابر آن تاکید ورزیده است. رسانه‌های دولتی کره شمالی اوایل دیروز شنبه گزارش دادند که آن کشور روز جمعه یک کلاهک به گفته آنها فوق‌العاده بزرگ و یک میزایل ضد هوایی نوع جدید را آزمایش کرد. این آزمایش‌ها که در سواحل غربی شبه جزیره کره صورت گرفت، روز جمعه توسط مقام‌های کره جنوبی شناسایی و گزارش داده شد. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی و رسانه‌های دولتی او اخیراً بر توسعه نظامی تاکید کرده‌اند و سعی دارد که موضع قوی در برابر کره جنوبی و متحدانش نشان دهد. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا در تلاش برای آزادی گروگان‌های اسرائیلی و افزایش کمک‌های بشردوستانه به مردم غزه قرار است هفته آینده به عربستان سعودی، مصر، قطر، اسرائیل و کرانه غربی سفر کند. این پنجمین سفر بلینکن به شرق میانه از زمان حملات 7 اکتبر حماس بر اسرائیل و آغاز جنگ غزه است. قرار است بلینکن در این سفر درباره پیشنهاد مربوط به توقف جنگ در ازای آزادی گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس رایزنی کند. یکی از مقام‌های ارشد حماس، گروهی که از حمایت ایران برخوردار است، گفته است که به زودی به پیشنهادی که اوایل این هفته توسط مصر، قطر و آمریکا در پاریس پیشنهاد و توسط اسرائیل تایید شد، پاسخ داده خواهد شد. متیو میلر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بلینکن برای ایجاد منطقه یکپارچه و صلح‌آمیز که شامل صلح و امنیت پایدار به طور یکسان برای اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها خواهد بود تلاش می‌کند. هرچند بلینکن در این سفر خود به حملات حوثی‌ها با کشتی‌های تجاری در بحیره سرخ نیز می‌پردازد، اما متیو میلر می‌گوید آمریکا گام‌های مناسب برای دفاع از کارکنان خود و حق آزادی کشتیرانی در بحیره احمر برمی‌دارد، اما هدف بلینکن جلوگیری از گسترش درگیری‌ها خواهد بود. پایان مشروع خبرهای افغانستان جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش های برگزیده این بخش برنامه. در نخستین گزارش، شنونده های محترم، نصرالله استانکزی استاد پیشین حقوق در پانتون کابل میگوید که در نظام حقوقی افغانستان جرمی به نام جرم رسانه‌ای یا جرم مطبوعاتی وجود ندارد. آقای استانکزی بازداشت های اخیر خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان را در افغانستان فراقانونی خواند. به گفته آقای استانکزی، بر اساس قانون رسانه‌های همگانی خبرنگاران باید در انجام فعالیت‌های مسلکیشان آزاد باشند و مسئولین نباید کار آنان را محدود و یا آنان را تهدید کنند، بلکه باید از آنها حمایت کنند. فرخنده پیمانی این موضوع را از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار داده و گزارش را تهیه کرده است که نک به توجه شما می رسانیم.
گزارش را با این پرسش ها آغاز می کنیم. آیا جرم به نام جرم رسانه‌ای وجود دارد و آیا حکومت حق بازداشت و زندانی کردن خبرنگاران را دارند یا خیر؟
در نظام حقوقی افغانستان جرم به نام جرم مطبوعاتی یا رسانه‌ای وجود ندارد. به طور عموم تخلفات رسانه‌ای از نظر قانون رسانه‌های همگانی هرگاه به وقوع پیونده قانون حکم میکنه که باید توسط کمیسیون شکایات که در چارچوب قانون فعالیت میکنه مسئله را بررسی بکنه.
با گفته آقای استانکزای در صورت اثبات تخلف رسانه‌ای توسط خبرنگار برخی مایدات تعدیبی مطابق قانون تعیین و تطبیق می‌گردد، اما اگر عمل خبرنگار یا رسانه جرم تلقی گردد موضوع متفاوت است و موضوع باید به نهادهای عدلی و قضایی محول گردد تا به آن رسیدگی صورت گیرد.
علی معتقدات و احکام دین مقدس اسلام نشرات بکنند، این عمل مخالف قانون شناخته میشه. علی ارزش‌های ملی، علیه توهین و تحقیر ادیان، اشخاص، شخصیت ها و اینا صورت بگیره، این عمل جرمی هست و هرگاه خبرنگار به حریم خصوصی افراد وارد شود و در نتیجه از شخصیت شخص صدمه ببینه، در این صورت این عمل جرمی است. بالاتر از هیچ عمل جرم نیست.
اگرچه وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان کمیسیون رسیدگی به شکایات و تخلفات رسانه‌ای را ایجاد کرده است، اما اکثر قضایای مرتبط به خبرنگاران و رسانه‌ها را ریاست استخبارات طالبان پیگیری کرده، خبرنگاران را بدون آگاهی وزارت اطلاعات و فرهنگ بازداشت و زندانی می‌کنند.
از آنجایی که از رأس هرم قدرت تا قاعده حکومت طالبان دشمنی بی حد و مرزی را با رسانه‌ها، خبرنگاران و آزادی بیان دارند، انتظار رفتار مبتنی بر قانون از این گروه به نظرم انتظار عقلانی نمیتونه باشه.
فدراسیون بین المللی خبرنگاران و اتحادیه ژورنالیستان آزاد افغانستان از بازداشت چند خبرنگار در افغانستان طی هفته‌های پسین توسط استخبارات طالبان نگرانی کرده و گفته است که این اقدامات آزادی رسانه‌ها را محدود می‌کند. خوشحال آصفی، خبرنگار پیشین در یکی از رسانه‌های افغانستان، تهدید و بازداشت خبرنگاران را یک عمل خودسرانه طالبان می‌خواند.
آنچه که امروزه این گروه انجام میده خبرنگاران را بازداشت میکنن مبنا و اساس قانونی نداره، چون فعلا افغانستان نه قانون اساسی داره، نه قوانین عادی داره و نه کدام لایحه و قاعده و مقرره در این قسمت وجود داره که روی کاغذ باشه و برای مردم افغانستان قابل قبول باشه. آنچه که اینا انجام میدن به اساس سلیقه، ذوق، شوق و فکر و تفکر خودشان هست و بعد اون را بوی رنگ اسلامی میده که گویا این عملکرد این رسانه یا این خبرنگار خلاف ارزش‌های اسلامی یا افغانی هست.
سازمان گزارشگران بدون مرز و دیگر نهادهای مدافع حقوق خبرنگاران نیز از موج تازه بازداشت خبرنگاران نگرانی کرده و خواستار توقف این روند شدند. این سازمان بازداشت‌های خودسرانه خبرنگاران توسط استخبارات طالبان را نقض صریح قانون رسانه‌های همگانی افغانستان خوانده است. ریاست استخبارات طالبان تا هنوز در خصوص این خبرنامه سازمان گزارشگران بدون مرز واکنش نشان ندادند.
رادیو آشنا، صدای امریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا و ده ها سازمان حامی پناهندگان یک جلسه حمایتی را برای پناهندگان افغان در ایالت ورجینیای ایالات متحده برای کمک به اسکان مجدد، اسناد اقامتی و سایر خدمات دایر کردند. وزارت خارجه آمریکا گزارش داده است که از ماه آگوست سال 2021 کم از کم 25,000 افغان وارد ایالات متحده شدند. سحر عظیمی در این مورد گزارش می‌دهد.
اداره خدمات شهروندی و مهاجرت ایالات متحده آمریکا جلسات 4 روزه‌ای را برای کمک به مشکلات و پاسخ‌دهی به پرسش‌های مختلف در مورد روند دریافت اقامت دائمی در این کشور در ایالت ورجینیا برگزار کرده است. صدها افغان به این جلسات مراجعه کردند و در مورد روند مختلف مهاجرت و پناهندگی و اسکانشان در آمریکا کمک‌های را از سوی کارمندان اداره خدمات شهروندی و مهاجرت آمریکا دریافت کردند. در کنار پاسخدهی به پرسش‌های مربوط به روند مهاجرت، نهادهای همکار این اداره نیز خدمات مربوط به مهاجرت، پناهندگی، کمک حقوقی، مسکن، اشتغال، صحت و کمک در زمینه‌های غذایی و آموزشی را ارائه می‌کنند.
کسام آقا سلگون نظر افغانان چه پتیر و دوانی مو کرونه که طول امریکا تا خصوصا دلتا دا دی ام بی سی بیدر اغلی پا لویا که زان تا یو جوان جور کرده پا پل خوبه ورن و دریدلی خوبه دی که یوش بیر لا هم دا سکشتا چی دا گرن و ستونز سر بخامخ دی تا طول لویا ستونز دا پرون و نشتواره دی و یکی مفیل چی دوی نشی که وده دوم را سپماو که دورا پیسی پیدا که چی خپل کراغانی ورکی یا اغا کسان چی دا نور خارون ندلتا را روان یا خارون دا چیتا چی افغانان دیر دی آلتا دوی دا پارا کور نپیدا کی دی جبا یا براستون زدا چی دوی انگلیسی دوم را خبر نشی که ونه چی اغوی دی پیو کار که زن تین کیو یا چطوری ورسی گی.
مقامات میگن که در دو سال گذشته هزاران افغان که به ایالات متحده آمدند مدارک اقامت دائمی یا گرین کارت دریافت کردند، اما افراد زیادی هم همچنان منتظر دریافت مدارک اقامت دائمی اند.
بخاطر گرفتن اسناد دائمی اولین چیزی که بسیار مهم است برای اینا باید خود از اینا اقدام باید اپلای و اسناد دائمی برای زیادشان مثل پیشتر بروتون به شما عرض کردم که اسایلم های از اینا افتفالشان آمده و اینا دائمی شد.
اما کارمندان حقوقی اداره شهروندی و مهاجرت ایالات متحده میگن که پروسه مدارک مهاجرت یا پناهندگی و زمان بیشتری نیاز دارد، زیرا سوابق امنیتی هر شهروند بررسی میشود. شماری از سازمانهای تخلیه میگویند که هنوز هزاران نفر در افغانستان باقی ماندند تا ویزاهای مهاجرتی ویژه یا اسایوی برای ایالات متحده را دریافت کنند.
تا آنجایی که من میدانم روند تخلیه افغانها توسط دولت ایالات متحده ادامه دارد. وزارت امور خارجه ایالات متحده با دولت فدرال برای تخلیه افغانهایی که از ایالات متحده حمایت کردند کار میکنند و اداره تخلیه نیز در این بخش کار میکند.
سازمانهای حامی پناهجویان افغان میگن که امیدوارند روند اخراج افراد دارای اسایوی یا ویزه خاص از افغانستان را تسریع بخشند.
رادیو آشنا صدای امریکا هفت روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
ایالات متحده امریکا روز جمعه در تلافی کشته شدن 3 سرباز امریکایی در حمله تیاره بی پیلوت به پایگاه امریکایی در اردن، حملات هوایی را در عراق و سوریه علیه نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه های شبه نظامی وابسته به آن آغاز کرد. این حملات هوایی اندک پس از شرکت جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در مراسم انتقال اجساد سربازان در پایگاه نیروی هوایی دور آغاز شد. خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش را تهیه کرده است که برگردانی در آن را از عبدالواجد عادل میشنوید.
قوت های اردوی ایالات متحده با استفاده از تیاره ها از جمله به مأفکن های دوربرد 3 نقطه را در عراق و 4 نقطه را در سوریه بمباران کردند. دستورین حملات تلافی جویانه از سوی رئیس جمهور جو بایدن داده شده بود. در مجموع 85 هدف مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و گروه های شبه نظامی وابسته به آن مورد هدف قرار گرفت. جنرال دگلاس سیمز، آمر عملیات درستیزهای مشترک، در یک نشست تلفنی روز جمعه گفت که این آخرین حملات نخواهد بود.
در حال حاضر همه تیاره های ما در معرض خطر است. من هیچ گونه جزئیات را در رابطه با زمان ضربات آینده ارائه نمی کنم.
اهداف شامل مراکز عملیات قمانده و کنترل، مراکز اطلاعاتی، راکت ها و میزایل ها، ذخایر تیاره های بی پیلوت و تدارکات لوجستیکی و مهمات گروه های شبه نظامی و حامیان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران است. کمتر از 3 ساعت قبل از حملات، بایدن و بانوی اول جل بایدن در مراسم انتقال اجساد 3 نیروی احتیاط اردوی ایالات متحده شرکت کردند. آنان روز یک شنبه در حمله تیاره های بی پیلوت به یک پایگاه امریکایی در اردن که ایالات متحده آن را به مقاومت اسلامی در عراق، گروه تحت حمایت ایران نسبت می دهد، کشته شدند. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی، روز جمعه در یک نشست تلفنی به صدای آمریکا گفت که زمان حملات ایالات متحده بیشتر بر اساس اوضاع جوی تعیین شده است.
It had no connection, none whatsoever,
به هیچ وجه هیچ ارتباط با زمان انتقال امروزی اجساد در نیروی هوایی دوور وجود ندارد.
انتقال اجساد به پایگاه نیروی هوایی دوور دلاور با حضور خانواده های داغدار، مقام های نظامی، از جمله وزیر دفاع لوید آستن و قانونگذاران ایالت جورجیا، جایی که هر سه عسکر کشته شده باشندگان آن بودند، برگزار شد. بایدن اوائل این هفته با خانواده های آنها صحبت کرد.
شان، ای کاش مجبور نمی بودم این تماس را برقرار کنم. من می دانم که شما همه را می شناسید. من می دانم که چیزی نمی تواند بگوید یا انجام دهد تا درد را کاهش دهد. من آنجا بودم.
والدین عساکر فقید گفتند بله می دانیم. با توجه به کشته شدن هزاران عساکر امریکایی در خارج از کشور، طی سالها انتقال‌های همه اجساد با حضور رؤسای جمهور انجام نمی شود. این دومین بار است که بایدن از زمان به قدرت رسیدن در این رویداد شرکت می کند. او در آگست 2021 در مراسم انتقال 13 نظامی کشته شده در کابل در جریان خروج ایالات متحده از افغانستان شرکت کرد. و اکنون رئیس جمهور با جنگ بین اسرائیل و حماس در غزه مواجه است که تهدید میکند با یک درگیری منطقه‌ای گسترده‌تر سرایت کند. خیلی چیزها به نحوه پاسخ تهران به حملات اخیر ایالات متحده بستگی دارد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
آواز ما را از لابلای برنامه های خبری صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. با ادامه جنگ اسرائیل و حماس، حملات نیروهای نیابتی ایران بر مواضع ایالات متحده در منطقه افزایش یافته است. برای تحلیل و ارزیابی این بحران در شرق میانه، نجیب خلیل مصاحبه با آقای صادق امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی انجام داده است که با هم یک جا میشنویم.
به نظر شما با حملاتی که نیروهای نیابتی ایران بر علیه برخی مواضع امریکا انجام داده، چه فکر میکنین آینده وضعیت شرق میانه به ویژه ایران چگونه خواهد بود؟
متاسفانه وضعیت در شرق میانه خوب نیست. پس از حملاتی که حماس در اکتبر سال گذشته بالای اسرائیل انجام دادن و حملات متقابلی که اسرائیل بر علیه حماس روی دست گرفت، وضعیت را در شرق میانه متشنج ساخته و تمامی قدرت‌های منطقوی و بین المللی را به یک نحو در این مجادله دخیل ساختند. امریکا من حیث یکی از حامیان اصلی اسرائیل در منطقه عمل میکنه، در تمام معنا از بود سیاسی، از بود نظامی و استخباراتی در عقب اسرائیل قرار داره و طبیعی است کشورهای منطقه و در سطح دنیا مثل کشورهای مثل چین، روسیه و به خصوص ایران که عقبه سیاسی و نظامی حماس هستند در این مجادله دخیل هستند، کشورهای دیگه، احزاب سیاسی در کشورهای دیگه مثل لبنان و غیره. در این بنبست و در این مجادله تصور به این میره که اسرائیل یا علاقات در داخل اسرائیل یا علاقات در داخل امریکا و در عین زمان علاقات در داخل ایران باشند که علاقمند از این باشند که یک درگیری مستقیم بین از این کشورها در بگیره و طبیعی است که فعالیت هایی که به نحو حمله بالای تاسیسات اسرائیل اگه باشه، تاسیسات امریکا اگه باشه، وادار ساختن از این کشورها به عکس العمل در مقابل ایران است به صورت مستقیم که ما و شما تبعاتش به نحوی به صورت غیر مستقیم میبینیم که کشورها با حملاتی که انجام میتن سیگنال های را به همدیگر میرسونن که آمادگی از این دارن که اگر طرف مقابل به صورت مستقیم وارد مجادله با یکی با از اینا شوه و اینا آماده حملات هستن. عمله اخیر یا عکس العمل اخیر امریکا را در مقابل نیروهای نیابتی ایران در منطقه میتونیم به می از این دید ببینیم که در حقیقت می بود به تهران که احتیاط بکنه که اگر فعالیتاش در منطقه برای نیروهای آمریکایی تشدید پیدا بکنه، آمریکایی‌ها ظرفیت و توانایی زیر دارن در منطقه که از منافعشان دفاع بکنن.
به نظر شما آیا واکنش ایالات متحده در پاسخ به حملات نیروهای نیابتی ایران در منطقه تشدید خواهد یافت و به غیر از این حملات ایالات متحده چه ابزار فشار یا حملات دیگه بر ایران داره؟
من فکر نمی کنم که امریکا علاقمندی ازدیاد فشار داشته باشه، مگر اینکه ایرانیا باز به حملات دست بزنن که باز ای همو سایکل عکس العمل را زیادتر بسازه و امریکا شدت بیشتر بخرج بدن. امریکا مجموعه از قوت‌های دیپلماتیک، قوت‌های سیاسی و قوت‌های نظامی و قوت‌های استخباراتی را در منطقه داره که هر لحظه و در هر نقطه توانایی و ظرفیت زیرا دارن که نه تنها بالای نیروهای نیابتی ایران در منطقه حملات داشته باشن، بلکه توانایی و ظرفیت زیرا دارن که حملات را در داخل خود ایران انجام بدن. به اول لحاظ مطمئن هستم که تصمیم گیری در داخل تهران با عکس العملی که امریکا انجام داد بالای نیروهای نیابتی ایران پیام را گرفته باشه.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
پس از 2 سال جنگ تمام عیار روسیه بر اوکراین، یک نظرسنجی نشان می‌دهد که اوکراینی‌ها بیش از هر زمان دیگر علیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و بلند پروازی‌های او در کشورشان متحد می باشند. اما این افتخار موفقیت آنها در ایستادن علیه دشمن بزرگتر با نگرانی ها در مورد آینده حمایت جامعه بین المللی از آنان همراه است. گزارش صدای آمریکا را در این مورد تقدیم شما می کنم. اوکراینی ها یک دهه قبل به جاده ها ریختند تا علیه ویکتور یانکوویچ رئیس جمهور فاسد و طرفدار روسیه اعتراض کنند. با وجود روبرو شدن سرکوبی شدید این معترضان، اعتراضات مردم همچنان ادامه یافت که منجر به فرار یانکوویچ به روسیه گردید. به دنبال این اعتراض ها روسیه به شرق اوکراین حمله کرد و کریمیه را به روسیه ملحق ساخت. پس از سالها جنگ کمرنگ و کم شدت، در 24 فوریه سال 2022 پوتین تهاجم تمام عیار را بر اوکراین آغاز کرد که هدف آن فتح آن کشور در مدت 3 روز بود. با این حال نیروهای اوکراینی از خود مقاومت نشان دادند و با حمایت شمار زیادی از کشورهای بین المللی با موفقیت برخی از ساحات از دست داده را دوباره پسرش کردند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی سال نو در سال 2024 با اوکراینی ها گفت که کشورش قوی‌تر شده است
و اوکراینی ها قوی‌تر می شوند.
2 سال پس از تهاجم تمام عیار روسیه، اوکراینی ها همچنان استوار ایستادند. یک نظرسنجی جدید توسط مؤسسه ملی دموکراتیک، یک سازمان تحقیقاتی که توسط ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی تمویل می شود، نشان می دهد که 77% از اوکراینی ها با آینده کشورشان خوشبین می باشند و هر آنچه در توان دارند در فعالیت های جنگی انجام می دهند. این احساسات در میان افرادی که صدای آمریکا با آنان در جاده های کیف مصاحبه نموده است آشکار معلوم می شود.
زندگی من بسیار تغییر کرد، به گونه غیر عادی هم تغییر کرد، زیرا در حال حاضر من داوطلب هستم و دوستان زیادی در اردو دارم و در میان جنگ زندگی می کنم.
من هیچ حراسی ندارم.
مارسین والکی، مدیر صحوی بخش اوکراین در انستیتیوت ملی دموکراتیک که نظرسنجی های منظم را انجام می دهد، می گوید که هنوز همین روز با افزایش تلفات در میدان جنگ و بنبست این جنگ به مجازات، اوکراینی ها دیدگاه واقع بینانه تری را در مورد جنگ اتخاذ می کنند.
اوکراینی ها درک این را دارند که این یک جنگ طولانی خواهد بود. در ماه می سال 2022 اکثر اوکراینی ها فکر می کردند که این کار تا 6 ماه طول خواهد کشید. در حال حاضر 43% بر این باور هستند که جنگ کم از کم تا 12 ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
این نظرسنجی ها نشان می دهد که اکثر اوکراینی ها به شدت ترجیح می دهند تا اوکراین دموکراتیک را شاهد باشند. زمانی که از اوکراینی ها تا این تحقیق پرسیده شد که تا چی اندازه مبدل شدن اوکراین به یک دموکراسی فعال برای آنان مهم است، 93% در پاسخ گفتند که امر برای آنان مهم یا بسیار مهم است. پیش از تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین، نظرسنجی های این نهاد نشان دهنده تفاوت در افکار عمومی در مورد پیوستن این کشور به ناتو بین مناطق روسی زبان در جنوب و شرق و بقیه اوکراین وجود داشت. اما در 2 سال اخیر تقریبا 9 نفر از 10 پاسخ دهنده می خواهند تا اوکراین به ناتو بپیوندد و حمایت از عضویت این کشور به اتحاد اروپا حتی بیشتر است. در حالی است که نزدیک به 90% از اوکراینی ها از کاهش حمایت جهانی برای اوکراین ابراز نگرانی می کنند.
ما صداهایی را از غرب می شنویم که خستگی در آن احساس می شود. این در واقع به این معنی است که روس ها در برابر غرب پیروز شده اند و این دقیقا مشکلی است که اوکراینی ها در مورد آن نگران هستند. روس ها این ضعف ها را می بینند.
اوکراینی ها حمایت بین المللی، فساد، تفرقه های داخلی و اطلاعات غلط را عنوان تهدیدات اصلی کاهش در حمایت جامعه بین المللی قلمداد می کنند و در رده دوم تجاوز نظامی روسیه بر اوکراین برای آنان قرار دارد. شنونده های محترم، این بود برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آزادی آغاز می شود. تا هفته شام.